أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعربة الوثقى لا انفصام لها والله سمیع علیم. وجوه دیگری که برای نفی اکراه در دین میتوان گفت این است که این لا اکراه فی الدین اگر ناظر به امر تکوینی باشد، یعنی اصلا دین چه حق و چه باطل اجبار پذیر نیست، زیرا یک امر قلبی است و امر قلبی مسئول از اجبار و اکراه است. حکمی که از این امر تکوینی استفاده می شود یک حکم ارشادی است، یعنی خود را به زحمت نیندازید، دیگران را به اجبار وادار به پذیرش دین نکنید که نمی شود. چون با اکراه دین حاصل نخواهد شد، پس زحمت اکراه را بر خود تحمیل نکنید، کسی را به اجبار به دین دعوت نکنید، زیرا نمی شود. چه درباره دین حق چه درباره دین باطل، با اجبار کسی متدین نخواهد شد. پس حکمی که از این امر تکوینی استفاده می شود یک حکم ارشادی است، نه حکم مولوی. ولی اگر بنابر تشریع باشد که لا اکراه فی الدین، خواه جمله خبریه باشد به داعی انشاء و متوجه مکلفین باشد، یعنی لا تکرهو احدن علی الدین، یا ناظر به نفی اصل تشریع باشد، یعنی خدای سبحان حکم اکراه جعل نکرده است، نظیر ما جعل علیکم فی الدین من حرج، به هر دو بیان حکمی که از این لا اکراه فی الدین استفاده می شود یک حکم مولوی است و نه ارشادی. اگر لا اکراه فی الدین جمله خبریه‌ای باشد که به داعی انشاء بیان شده، یعنی لا تکرهو احدا علی الدین، اینجا دلالتش بر حرمت تکلیفی واضح است. و اگر چنونچه ناظر به نفی اصل تشریع باشد، نظیر آیه سوره حج که فرمود و ما جعل علیکم فی الدین من حرج، یعنی خدای سبحان حکم حرجی جعل نکرد، از او هم یک حکم تکلیفی استفاده می شود که بر شما حرام است کسی را با اکراه به دین دعوت کنید، مثل اینکه بر شما حرام است حرجی را بر کسی تحمیل کنید و مانند آن. اونگاه وزان لا اکراه فی الدین، وزان لا رهبانیت فی الاسلام، وزان لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام، وزان لا حرج فی الدین خواهد بود، که اینا هیچ کدام تکوینی نیستن، لسان اینا لسان تشریع است، منتها با جمله خبری بیان شدن، نه اینکه ضرر رسوندن ممکن نیست، بلکه حکم ضرری جعل نشد، شما هم با ضرر کسی را وادار به حکم نکنید، نه اینکه حرج ممکن نیست، بلکه حکم حرجی جعل نشد، شما هم کسی را با حرج به پذیرش حکم وادار نکنید و مانند آن، که وزان لا اکراه فی الدین، وزان لا رهبانیت فی الاسلام، لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام، لا حرج فی الدین و مانند اون خواهد بود. بعضی برانن که این لا اکراه فی الدین ناظر به اصل سنت الهی است، یعنی خدای سبحان دین را بر اساس اجبار قرار نداد، مردم آزادن، این ناظر به نفی جبر است، چون که معتزله از این آیه خواستن نفی جبر استفاده کنند، یعنی جبری در کار نیست. اگر بخواهن از این آیه نفی جبر استفاده کنند کار آسانی نیست، زیرا این آیه یا ناظر به اون امر تکوینی است یا ناظر به این امر تشریعی. ولی جبریه میگویند هر که هر عقیده ای دارد طبق جبر پذیرفته است. اون که دین را پذیرفت به اجبار پذیرفت، اون هم که دین را نپذیرفت به اجبار نپذیرفت. اون رو اصول کلی که اشتباه کرده است. جبر در نظام علی را با جبر در مقابل تفویض در افعال اختیاری خلط کرده است. او میگوید هر که هر کاری که میکند و هر که هر عقیده ای را که میپذیرد خواه حق و خواه باطل بر اساس جبر است. بنابراین این کریمه لا اکراه فی الدین با این وضعی که تقریر شد مخالف با جبر جبریه نیست و دلیل معتزله هم نخواهد بود، چه اینکه نفی جبر تفویض را اثبات نمی کند. اینکه اون زعیم معتزلی این سخن را گفت و زمخشری معتزلی هم در کشاف پذیرفت و سایر کسانی که طرز تفکر اعتزال دارن هم قبول کردن، این نارواست. برای اینکه اگر هم لا اکراه فی الدین به معنای نفی جبر باشد، این برای ابطال قول جبریه سند خوبی است، نه برای اثبات حرف معتزله. زیرا جبر و تفویض نقیض هم نیستند که اگر جبر ابطال شد تفویض اثبات بشود. ممکن است لا اکراه ولا تفویض بل امر بین الامرین، چون که در روایات ما فراوان است. پس صرف نفی جبر دلیل اثبات حرف معتزله نیست. اگر بین جبر و تفویض تناقض بود که رفع هر دو محال است، با ابطال احدهما دیگری ثابت می شد. ولی چون جبر و تفویض نقیض هم نیستن و همونطوری که در روایات امام بیه، مخصوصا اون چی که از امام سجاد علیه السلام رسیده است، بینشون فاصله است. فمود بین جبر و تفویض اوسع مما بین الارض و السما، ممکن است هم اکراه نفی شده باشد هم تفویض نفی شده باشد و امر بین الامرین اثبات شده باشد. کما هو الحق. نه، هر دو حرام شده است تشریعاً و هیچ کدام نیست تکوینن. این لا جبر ولا تفویض دو تا قضیه سالبه کلیه دارد و یک قضیه موجبه کلیه، جمعاً سه تا قضیه کلیه است. یعنی چون جبر محال است و تفویض محال است و امر بین الامرین حق است، به این سه صورت در میاد که در هیچ کاری از کارهای بشر جبر راه ندارد. در هیچ کاری از کارهای بشر تفویض راه ندارد. جمیع کارهای بشر به اختیار و آزادی خود اوست که نه جبر است و نه تفویض. این مسئله لا جبر و لا تفویض مسئله عقلی است، لذا تخصیص پذیرم نیست که بشه موجب جزئیه یا سالب جزئیه. مثل اینکه انسان بگوید هیچ عددی در عالم نیست مگر اینکه یا زوج است یا فرد. همونطوری که ما هیچ جایی نداریم که اربعه فرد باشد و خمسه زوج باشد، چون فردیت اربعه برای همیشه مستحیل است و زوجیت خمسه برای همیشه مستحیل است. جبر برای همیشه مستحیل است و تفویض برای همیشه مستحیل است و امر بین الامرین برای همیشه ضروری است. بنابراین سه تا قضیه کلیه خواهد بود، دو تا سالبه کلیه و یکی موجبه کلیه. مثل بعدی آن است که این که فرمود لا اکراه فی الدین با آیات جهاد چگونه جمع می شود و با اون آیاتی که آزادی دین را تصویب کرده است چگونه جمع می شود. یعنی آیات جهاد هم با لا اکراه فی الدین معارضه است، هم با آیات دیگری که مردم را در پذیرش عقیده آزاد کرده است.
این کلمه ای که در سوره مبارکه کافرون است، قل یا ایها الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین، یک اعلان آزادی طرفینی است. آیات جهادی که بخش از اونها در بحث دیروز قرائت شد با این آیات سازگار نیست. این آیات جهاد نه با آیه سوره کافرون سازگار است و نه با آیه لا اکراه فی الدین. اما سوره کافرون که در اوائل مکه نازل شد، در زمان ضعف اسلام نازل شد، اونا آمدن پیشنهاد سازش دادن، گفتن به این که یک سال شما خدایان ما را عبادت کنید، یک سال ما عبادت میکنیم، یک سال دیگر شما خدایان ما را عبادت کنید، سال دیگر ما عبادت میکنیم. یه همچه پیشنهادی را به حضرت ارائه دادن. آیه نازل شد که ما هرگز کفر را ولو یک لحظه هم نمیپذیریم. بعضی ها از اصحاب ائمه علیهم السلام سوال میکردن سحر این تکرار چیست که خدا فرمود قل یا ایها الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد، سر این تکرار چیست؟ هر کسی به زعم خود برای این تکرار وجهی ذکر میکردن، تا اینکه حضور امام علیه السلام در مدینه مشرف شدن در زیارت حج، اونگاه سرش رو پرسیدن. حضرت فرمود به این که چون پیشنهاد اونها چهار ضلعی بود، جوابم برابر پیشنهاد آمده است. اونا گفتن سالی شما خدایان ما را بپرستید، سالی هم ما خدای شما را میپرستیم، بار دیگر شما خدایان ما را بپرستید، بار چهارم ما خدایان شما را میپرستیم. این نوبت و این پیشنهاد چهار ضلعی را به حضرت دادن، جواب نفی هم برابر این پیشنهاد چهار ضلعی است که لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انتم ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد. این حرف را وقتی از مدینه به کوفه بردند و جواب اعتراض اونها را دادن، گفتن هذه نقلت من الحجاز، این بوی مدینه میداد، خلاصه از شما نیست که شما این چنین بیندیشید و مسئله را حل کنید. در اوائل پیشنهاد صلح و سازش را به این صورت رد کردن که ود دولو تدهنو فیدهنون و امثال ذالک است. آیات جهاد که آمده است با این سوره قل یا ایها الکافرون و با آیه لا اکراه فی الدین ظاهرا معارض است، اما خود قرآن طبق بحث‌های گذشته مسئله جهاد را طرزی بیان کرد که مخالف با آزادی کسی نیست. بیان ذلک آن است که در همین سوره مبارکه مغره که بحثش قبلا گذشت، آیه 193 این بود، فرمود بجنگید تا فتنه برطرف بشود، نه بجنگید تا به اجبار مردم دین را بپذیرند. فمود و قاتلوهم حتی لا تکون فتنتون اونگاه و یکون الدینو لله، در آیه دیگر دارد یکون الدینو کله لله، شما جلوی فتنه را برداری همه مسلمان میشن، برای اینکه در دین ابهامی نیست. سرمایه پذیرش خدا در نهان همه هست، حرف شما هم که مستدل و روشن است و فطرت پذیر. شما این تبلیغات سو را خاموش کنید، شما فتنه را بردارید، بقیه حل است. نفرمود بجنگید تا مردم مسلمان بشن. مردم طبعا مسلمانن، چون هر موجودی با هر انسانی با اسلام به دنیا آمده، اینا مسلمان به دنیا آمدن. شما بجنگید این پرده را و این غبار را بردارید، وگرنه اسلام چیزی نیست که الان مردم را با فریب دارن در برابر مدفوع گاوه ها به کرنش وادار میکنن. به اندازه میلیون ها نفر تا تو کشورهای هند و غیر هند دارن در برابر مدفوع گاو احترام دینی قائلن. شما الله که نور سماوات و الارض است، اگر کمی فرصت داشته باشید برای مردم تشریح کنید، اونا مسلمان میشن. این یا برای آن است که ما حرف اسلام را به بلاغ مبین نرسوندیم یا دیگران دهن ما را بستن. وگرنه میشود آدم حرفش رو به مردم برسانه، همون از اون به بعد مسئله حل است، چون قد تبینه رشد من الغی. بله، برای اینکه اینا فتنه‌گرن، فرمود بذارید ما حرفمونو بزنیم. شما چندین سال دهن ما رو بستی، حالا بذارید ما حرفمونو بزنیم. در این کریمه راز قتال رو مشخص کرد، فرمود نفرمود به اینکه بجنگید تا مردم مسلمان بشن، مردم مسلمانن، فرمود بجنگید تا این تبلیغات سو برداشته بشه، فتنه برداشته بشه. وقتی فتنه برداشت شد، طبعا مسلمانان مردم، کیه که حاضر عمدن به طرف جهنم بره؟ کیه که حاضر برای مثل خودش خضوع کنه؟ این سرمایه اولی که فطرت است که هرگز خاموش نشده، لا تبدیل خلق الله. این چنین نیست که بودایی ها و غیر بودایی های هند فطرتشون از دست داده باشن، فطرت پوشونده شده. این فطرت رو خفه کردن، فرمودن شما بکوشید دست متجاوز رو کوتاه کنید، بذارید این فطرت نفس تازه بکشد. دیگه نفرمود به قاتلوم حتی لا تکون فتنه، بعد مردم رو دعوت کنید. فرمود بعد مردم مسلمان خواهند بود و یکون الدین لله. یه همچه وضعی دارد. در این کریمه هم فرمود لا اکراه فی الدین، برای اینکه قد تبین رشد من الغی. تمام تلاش ها برای این است که بگذارن ما این بیان و رشد را از بیان الغی جدا کنیم، به مردم برسانیم. این که فردو ایدیهم فی افواههم بود، این رو بردارن. در همون سوره مبارکه ابراهیم که جریان انبیا را بازگو میکنن، فرماد به این که اینها به جای رسیدن که دهن اینها را مردم بستن، یعنی سران ستم دهن مردم، دهن انبیا را بستن، نداشتن اینها آزادن حرفشون را بزنن. اونا گفتن اف الله شکم فاطر السماوات و الارض. اینها فردو ایدیهم فی افواههم، حالا با دست خود انبیا دهن انبیا را بستن. فردو ایدی انبیا را فی افواه انبیا، یعنی کاری کردن که در همون داخله به دست خودی زبان خودی بسته شد. یا نه، فردو ایدیهم، یعنی مشرکین ایدی خود را فی افواه انبیا. این نه به معناست که آمدن دهن پیغمبر رو با زیب بستن یا گل گرفتن، این چنین نبود که دهنشو بگیرن. که وقتی نگذاشتن حرف انبیا به مردم برسد، یعنی دمه دهنشون رو با زیب بستن. این لطیفه قرآنی است. احیانا ممکن است در طول تاریخ در یک گوشی هم اتفاق افتاده باشد که کسی دهن پیغمبر رو با دستش گرفته باشد، اما این که می‌بینید الان حرف اسلام را نمیذارن به جای دیگر برسد، این دهن نظام اسلامی را بسته. فرمود شما بجنگید تا دهنتون باز بشود، حرفتون به مردم برسد. اگر حرفتون به مردم رسید، مردم طبعا مسلمانن، هم حرفتون شیرین است، هم فطرت شیرین کام است. و قاتلوهم حتی لا تکون فتنتون و یکون الدین لله، که در آیه 193 مبسوطا بحث شد. پس اگر جنگی هست، برای خاموش کردن فتنه است، نه برای تزریق عقیده. الان مردم تشنن، دارن آب شور میخورن، نمیدونن آب شیرین در کنار زیر پای اونهاست. شما با شمشیر کسانی که دهنه چاهو بستن اونها را از بین ببرید، این افراد تشنه اون آب شیر را مینوشد. دیگه آب خوردن رو یاد مردم ندید. اونا خودشون بلدن. شما تمام تلاش دونیم باشد که بیان الرشد را به عنوان بیان الرشد تبلیغ کنی، بیان الغی را به عنوان بیان الغی تبلیغ کنی. اگر کسی نگذاشت این بیان الرشد را از بیان الغی تبیین کنی، دست به شمشیر کنی. این فتنه را خاموش کنید، از نظر بیان هم بیانه ها را به مردم ابلاغ کنید، بقیه حل است و جهاد می شود جنبه دفاع. اگر از نظر بحث های فقهی یک تفاوت کوتاهی بین جهاد ابتدایی و جهاد دفاعی هست، از نظر بحث های تفسیری و کلامی کل جنگ ها برای خاموش کردن فتنه است، نه برای اسلام آوردن. مردم طبعا مسلمانن، فطرتا مسلمانن. فرمود و قاتلوهم حتی لا تکون فتنه. یعنی یستقر الدین، نه شما وادارشون کنید به ان یؤمنو، می شود، نه اینکه شما دو تا کار کنید. اول فتنه فتنگرا را با شمشیر خاموش کنید، بعد بیایید اینها را با شمشیر مسلمان کنید. این چنین نیست. شمشیرتون یک کار میکند، فتنه را خاموش میکند، بقیه روشن است مسئله. اینجا هم فهمود لا اکراه فی الدین. چرا؟ برای اینقدر تبین رشدو من الغی. این تبین اگر لا اکراه وظیفه ای را از ما سلب کرد، اینقدر تبین رشد ملقی وظیفه ای را بر عهده ما قرار داد. فهمود این بیان را مردم بگی، طوری حرف بزنید که مردم بفهمن، هم توده مردم بفهمن، هم صاحب نظران بپذیرن. ممکنه انسان طرزی حرف بزند که محقق بفهمد، اما اون مبلغ خوبی نیست، برای اینکه به زبان مردم حرف نزد، خودش را حساب کند در حد یک مفرد ساده‌ای که 20 سال قبل یا 30 سال قبل درس نخونده بود، او که اصطلاحات علمی نمیدانست. باید طرز حرف زد که بلاغ مبین باشد، مردم بفهمند، و طرزی هم محکم سخن بگوید که محقق بپذیرد و زیر پای توده مردم خالی نکند. و این کار آسانی نیست البته که انسان طرزی حرف بزند که توده مردم بفهمند، محققین هم بپذیرن، این دو رکن رو دارا باشد. یا ممکن است انسان طرزی اصطلاحی حرف میزند که به درد خواص میخورد، یا عامیانه حرف میزند که توده مردم میفهمن ولی محققین زیر پاشون خالی میکنن، چون هر وقتی سند نداشته باشد لرزان است. فهمود شما طرزی حرف بزنید که این دو خاصیت داشته باشد، هم محققانه و عالمانه باشد، هم ساده. فرمود شما بیان کنید. از اون طرف اگر اقرار از شما گرفتم، تبیین را بر شما لازم کردم. این لا اقرار فی الدین یه حکم تکلیفی از او استفاده می شود. این قد تبین الرشد من الغی به شرح زن یه حکم تکلیفی از او صادر می شود. یعنی بیان الرشد من الغی، خود به خود که بیان نیست. لذا وجود مبارک رسول اکرم علیه آلاف و تحت و سنا به بلاغ مبین مأمور شده است. اون ما علینا الا البلاغ، ما علیک الا البلاغ المبین، برسانی و آفتابی کنی مسئله رو. اگر روشن شد، پذیرش همراه او هست. اونگاه آیا کل آیات جهاد به همین وزان است؟ نظیر اون آیه معروفی که هدف نبوت عامه را در سوره مبارکه حدید تبیین می کند، آیه 25 سوره حدید این است که لقد ارسلنا رسولنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط. خب با فرستادن انبیا و بینات و کتاب آسمانی و ترازوی سنجش، دیگر چه نیازی به انزلنا الحدید فیه بحث شدید هست؟ این حدید برای خاموش کردن فتنه است. اگر فتانی آمده این چراغ را خاموش کند، انبیا با دست چپشون شمشیر گرفتن که تا کسی این چراغ رو خاموش نکنه، وگرنه دست راست انبیا همون بینات است دیگه، شمشیر که با دست راست نگرفتن که، نشانش اینه که در هیچ جای اول شروع به جنگ نکردن. بعد از بلاغ مبین شروع کردن، اول تبلیغ بود، نامه بود، اسمام حجت بود، معذرتن الی ربکم بود، بعد دیدن اینا فتنه. خب اگر فتنه است، فتنه باید خاموش بشود. شرک رو که فتنه گفتن برای اینکه آشوب میکند، باید اطلاق فتنه بر شرک مصحح داشته باشد. سیدنا الاستاد رضوان الله بناش بر همین گذاشت که فتنه و شرک، اما مصححش هم ذکر فرمودن. چرا شرک فتنه است؟ برای اینکه آشوب میکند. اگر این مصحح رعایت نشود که استعمال فتنه در شرک میشود غلط. فرق غلط و مجاز این است که یکی مصحح دارد و دیگری ندارد. اگر اون مصحح رعایت بشود میشه مجاز و به استناد اون مصحح شرک فتنه است. پس فرمود شما جلوی فتنه را بگیری بقیه حل است. و یکون الدین کله لله یا و یکون الدین لله. اگر چنون که در سوره مبارکه حدید این معنا را ذکر فرمود، اون هم ناظر به آن است که حمایت به دفاع بکنید. پس نوع جنگ ها ولو جنگ های ابتدایی به عنوان دفاع برمی گردد، به حمایت برمی گردد، برای که فتنه خاموش بشود. اون آزمون است، امتحان را طلب کنید که خدایا ما را امتحان بکن و توفیق اون را بده که در امتحان سرفراز درآیی. اون فتنه‌گر است، لذا اون را باید به کام درگاه غرق کرد. فرمود فنبذناهم فی الیم فأخذناهم و نبذناهم فی الیم. اینها سران ستمند، با اینکه حق برای اینها روشن شد نپذیرفتن. اینا را از بطل بطول از بین برد، وگرنه بقیه مردم اگر فتنگرانشون از بین بروند بقیه حلن، چه اینکه بنی اسرائیل فوراً ایمان آوردن. مسئله بعدی آن است که این لا اکراه فی الدین را خدای سبحان با رسولش در میون گذاشت. فرمود به این که بنابر آزادی مردم است، انسان وقتی کامل می شود که روی حسن اختیار خود حق را بپذیرد. تحمیل در حقیقت شخص را مورد فعل قرار می دهد، نه مصدر فعل. مورد فعل قرار گرفتن که کمال نیست، مبدع فعل شدن کمال است. فرمود دین را تحمیل نکنید، عرضه کنید، هر کی خواست بپذیرد، هر کی نخواست نپذیرد. و شما قصه نخورید که دین را نپذیرفتن. در سوره مبارکه شعرا آیه 3 به بعد این است که لعلک باخ اون نفسک الله یکونو مؤمنین این نشه ننزل علیهم من السماء آیتن فللت اعناقهم لها خاضعین. فرمود تو داری بخوع میکنی، داری کمال فروتنی و خضوع رو روا می‌داری و گویا داری قالب توهی می‌کنی که اینا ایمان نیاوردن. خب نیاوردن که نیاوردن، من اگر بخواهم با اجبار اینا رو مؤمن می‌کنم. چطور اینا وقتی سوار دریا شدن احساس خطر کردن مسلمان می‌شوند؟ اونجا که اسلامشون اسلام زبانی نیست واقعا مسلمان می‌شوند. دعو الله مخلصین له الدین. این چه نیست که اینا که تو دریا رفتن ایمانشون ایمان سطحی باشد، که ایمان عمیق است. چون در حال خطر انسان این پرده ها را کنار زده و حق را میبیند. متاسفانه وقتی به ساحل نجات آمده است اون پرده آویزان میشود، دیگر اون واقع را نمیبیند. نه اینکه مشرکین صورتا ایمان میوردن، فمود حتی ازارک بو فلفلکه دعو الله مخلصین له الدین. انسان در حال خطر واقعا مضطر است، واقعا خدا رو می طلبد، منتها اون حال ازش گرفته می شود. فرمود من اگر بخواهم اونها رو مثل ایمان در حال خطر مؤمن می کنم، ولی این که کمال نشد. این نشه ننزل علیهم من السماء آیتن فلذلت اعناقهم لها خاضعین. اگر اون حال را که کنار رفتن پرده است، مثل این که انسان گاهی در حال خطر مؤمن می شود و این ایمان برای او می ماند، این طوبی له به حسن مآب. بعضی در بیماری در گرفتاری این چینن، وقتی هم که به ساحل آمدن چون اون حال را از دست می دهن، اعینهم فی غطاء عن ذکری می شود، باز جلوی چشمشون پرده است، باز نمی بینن. در حال خطر این پرده ها کنار می رود. زل من تدعون الا ایاه. وقتی به نجات یا راه یافتن دوباره اون پرده آویخته می شود، این علل و اسباب را می بینن. میگن شانس خوبی آوردیم، باد ملایم و مناسبی وزید. همون حرفی که قبلا می گفتن. اگر اون حال باشد انسان بی پرده ببیند، همواره دعو الله مخلصین را دید. در سوره مبارکه کهف فرمود بنابر آزادی است و قول الحق من ربکم، آیه 29 سوره کهف، و قول الحق من ربکم فمن شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر. بنابراین نه اجباری هست بر کفر، نه اضطراری هست بر اسلام، هیچ کدام از اینها نیست. مردم آزادن چون کمالشون در آزادی است. اونگاه البته حکم هر کدام از دو گروه را هم ذکر فرمود که اینها چه حکمی دارن. نامه را برای توده مردم می نوشت، برای سران ستم، برای توده مردم که نامه نمی نوشت. به اونها هم فهموند که اسلم تسلم، و اگر این سران ستم مردم رو زیر سلطه نگرفته بودن، مردم مسلمان بودن. در بحث دیروز گذشت که وجود اون بارک موسی سلام الله علیه به فرعون گفت مردم رو به من بده، چرا جلوی مردم گرفتی؟ انا عدو الیه عباد الله. فهمود مردم افکارشون عقایدشون امانت است و من امینم، باید به من بدی. مردم رو که به من بدید، من با معجزات مردم رو روشن میکنم، یا اهل برهانم یا اهل معجزه‌ام، این داره میبینن روشن میشن. شما جلوی مردم رو نگیرید، ان عدو الیه عباد الله و این که اینی رسول امین، تعدیه کن، یعنی اینا امانتن، امانت رو به امین تعدیه کن. جلوی سران ستم رو میگرفتن. جنگ بعد از اناس که اینا مسلم شد، اینا فتانن جنگ شروع میشود. بعد از اینکه روشن شد اینا اهل فتنه، جنگ شروع می شود. تا قبل از روشن شدن فتنه که جنگ شروع نمی شود. بعد از اینکه معذرتن الی ربکم هست، بلاغ مبینه هست، حجت بالغ اقامه شده است، اون فتان ها نمی گذارن. بنابراین جلوی فتنه را دارن می گیرن. در بخش های دیگر فرمود به اینکه این لا اکراه فی الدین، برخی اینچنین پنداشتن که اگر جنگی شد و شما فاتح شدید و عده اسلام آوردن، نگوید اسلام اینها روی اکراه هست، اینا واقعا مسلمان نشدن، این حرفو نزنید. بعضی خواستن بگوین این کلمه لا اکراه فی الدین مطابق با مضمون آیه 94 سوره نساست که فرمود یا ایها الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل الله فتبینوا ولا تقولوا لمن القى الیکم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحیات الدنیا فعند الله مغانم کثیره كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا ان الله كان ما تعملون خبيرا. لكن حمل این لا اکراه فی الدین بر مضمون آیه 94 سوره مبارکه نساء خیلی بعیده. اون ناظر به اصل تکوین یا اصل تشریع است علی حال. اما این جمله بعد که فرمود لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت و یؤمن بالله، این همونطور که در بحثی دیروز ملاحظه فرمودید وزان لا اله الا الله را دارد. اون ایمان، ایمان فطری است. این هم تأیید میکند که لا اکراه فی الدین، برای که مردم سرمایه دارن. شما لازم نیست به انسان تشنه بگویید که آب زلال بنوش، مجبورش نکن، او خودش مینوشد. فقط آب زلال و خنک را نشانش بده. همین این من یکفر به طاغوت که حل شد، اون یؤمن بالله کنارش هست. این مثل الله هست که اصل است، اون یک پر به طاغوت امر زائلی است. این گردها را باید زدود. لذا در بخش از آیات قرآن کریم اصلا سخن از کفر نیست، کفر به طاغوت نیست، فقط سخن از ایمان است. در این کلمه محل بحث فرمود من یک پر به طاغوت و یؤمن بالله فقط استمسک بالعروة الوثقی. در سوره مبارکه لقمان آیه 22 این چنین فرمود و من یسلم وجهه الی الله و هو محسن فقط استمسک بالعروة الوثقی، که روی همون اصل تکیه کرده است. اگر کسی لا اله الا الله نگفت، گفت هو الحی القیوم هو الاله، کافی است. این نفی برای گردگیری است. اگر کسی مستقیما به همون فطرت زبان گشود هو الله العلی العظیم، کافی است. خود همین لسان، لسان حسر است، یعنی غیر او نیست. لذا فرمود و من یسلم وجهه الی الله. در حالا روایاتی که مربوط به عظمت آیت الکرسی است اگر ان شاء الله رسیدیم بخوانیم، نوع اهل سنت هم این رو نقل کردن که وجود مبارک است امیر سلام الله علیه در جنگ بدر فرمود به این که جنگی بود نابرابر و اولین باری بود که بر ما حمله کردن، من مکرر به میدان میرفتم و برمیگشتم، حمله میکردم و دفع میکردم و دفاع میکردم و برمیگشتم و وجود مبارک رسول الله صلی الله علیه و سلم در سجده بود، فقط به فقط همین دو تا کلمه رو میگفت یا حی یا قیوم. رفتم میدان کشتم و آمدم دیم باز سر سجده بر نداشت، اینقدر در سجده بود یا حیو یا قیوم گفت تا من پیروز شدم. حالا چه عظمتی در این اسم اعظم هست خدا میداند و چه عظمتی در قرائت آیت الکرسی است الله میداند. غرض آن است که در کریمه سوره لقمان سخن از کفر به طاغوت نیست، فقط سخن از اسلام است. و من یسلم وجهه الالله و هو محسنون فقد استمسک بالعروة الوثقی و الالله عاقبت الامور. پس این من یکفر به طاغوت و یؤمن بالله هم در حقیقت به منزله همون کلمه لا اله الا الله است. و لذا چون اون اثبات اصل است، گاهی قبل از نفی ذکر می شود که لقد بعثنا فی کل قریه رسولا ان اعبدوا الله وشتن بود طاغوت. اون اصل حفظ کنید، نگذارید طاغوت به طرف شما بیاید، اون اصل است. نه اینکه اول باید کفر را نفی کرد و بعدن ایمان را به دل داد، بلکه دل مؤمنان خلق شد. اون بحث فقهی است، نه از این کلمه استفاده نمی شود. اما مسئله استمساک بالعروة الوثقی معلوم می شود که خود انسان مسئول از خطر نیست، اون دین است که انسان را حفظ میکند، نه تنها نسبت به شخص، نسبت به جامعه هم همینطور است، نسبت به حوزه هم همینطور است. مبادا کسی خیال کند که من تلاش کردم دین را حفظ کردم، بلکه باید بداند که تلاش کرد که محکم این عروه وثقی را بگیرد و نیفتد. دین حافظ اوست و مبلغ او، نه کسی حافظ دین و مبلغ دین است. دین اون اصلی است که در دل همه مسلم موحدین و مؤمنین هست، انسان ها هست. انسان اگر به دین چنگ زد، خودش از خطر محفوظ میماند، نه اینکه بگوید ما زحمت کشیدیم دین رو حفظ کردیم. حالا تتمش برای بحث فردا. والحمدلله رب العالمین.